حق شنیده شدن از آنها گرفته می شود هم چندان روشن و شفاف نیست. کودکان و نوجوانان نیاز به شنیده شدن دارند. کودکان باید اجازه ابراز داشته باشند و کسانی که این اعتراض ها را سرکوب می کنند در واقع حقوق این کودکان را زیر پا می گذارند و باید مجازات بشوند.
یک جایی اینجا هستش که این نکته بسیار بسیار ظریفه. ما کودکانمون باید توانایی داشته باشن، باید بهشون میدون بدیم تا از خودشون دفاع بکنن، باید به کودکانمون اجازه بدیم که خودشون رو ابراز بکنن. البته که تو کشورهای مختلف شما میدونین که اصلا ما پارلمان کودکان داریم، کودکان میرن توی پارلمان‌های خودشون تو مجالس خودشون صحبت میکنن و اون حق و حقوق خودشون رو میخوان. کودکانی که درخواست حق و حقوق دارن نه تنها ما نباید جلوشون رو بگیریم، بلکه باید حمایتشون بکنیم. برای اون کودکانی که میان حق و حقوقشون رو میخوان و سرکوب میشن به هر دلیلی، این سرکوب در واقع به یک نوعی یک ضربه بزرگ روحی دیگه برای این کودکان. دوباره این کودکان یاد میگیرن در آینده که اینها نمیتونن از حق خودشون دفاع کنن و این هم یک مشکل بزرگیه که این کودکان میتونن در آینده داشته باشن. یعنی ما به دست خودمون کودکانی که قرار آینده مملکتمون رو بسازن داریم سرکوب میکنیم. و حالا دیگه اگر شما فهمش کردین که مثلا میزنن و فلان میکنن، اون که دیگه اصلا دیگه قابل گفتن نیست. این 100% یک کودک‌آزاری فیزیکیه و باید اون کسی که این کارو میکنه مجازات بشه.
بر اساس گزارش‌ها در تجمع‌های اعتراضی در پی کشته شدن مهسا امینی، جوان 22 ساله سقزی که قربانی قانون حجاب اجباری در ایران شد، تا کنون دست کم 4 کودک کشته و 10 کودک و نوجوان دیگر بازداشت و زخمی شدند. در همین حال عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد از کودکان در بین نیروهای سرکوبگر استفاده شده است. در این عکس‌ها کودکانی دیده می‌شوند که لباس گارد ویژه به تن دارند و برخی از ابزارهای سرکوب از جمله باتوم و سپر در اختیار آنها. حامد فرمند، فعال حقوق کودکان در آمریکا، به هر دو مورد اشاره می کند و ابراز امیدواری می کند که با بالا رفتن این صداها دولت کمتر ناقض حقوق کودکان باشد.
این دو، یعنی کشتن کودکان در خیابان به عنوان کودکانی که اعتراض دارن یا به هر حال در موقعیت اعتراضی قرار گرفتن، محروم کردن اونها از حقوق سایر حقوقشون بالاترین شرط حیات، همراستا و در همون از همون زاویه اتفاق میفته که استفاده از کودکان به عنوان کودک سرباز اتفاق میفته. اون بی‌توجهی فراگیر و سیستماتیک حکومت به حقوق کودکان از جمله حق بقا و رشدشون. بنابراین حالا اینکه چقدر آگاهن این عواقب، مسئله به نظر من از زاویه دیگری است، اینکه چقدر براشون مهمه تا این حقوق رو نقض بکنن به خاطر اینکه از کودکان استفاده بکنن. و خب این چیزی است که به درستی در پیمان‌نامه حقوق کودک و بعدم در الحاقیه‌اش تأکید شده، در یک جا محدود سنی گذاشته، در جای دیگر کل کودکان زیر 18 سال رو کشورها رو منع کرده از استفاده اونها در به عنوان کودک سرباز، از اون جایی که حکومتی که به حق حیات و حق بقا کودکان اهمیتی نمیده، قطعا استفاده از اونها به عنوان کودک سرباز رو هم در دستور کارش قرار داده بوده و الان خوشبختانه این موضوع بیشتر مورد توجه هم رسانه ها و هم فعالان حقوق کودک در داخل و خارج از ایران قرار گرفته که امیدواریم با بالا رفتن سطح آگاهی ما دوباره اونها رو قربانی نکنیم و کمک کنیم که اونها از این شرایط بیرون بیان. امیدواری هست که با بالا رفتن این صداها شرایطی فراهم بشه که مطمئن باشیم حکومت هزینه خواهد داد بابت چنین رفتاری و چنین نقض حقوقی که داره به صورت آشکار انجام میده.
پیش از این نیز در سال 2018 دیدبان حقوق بشر به کارگیری کودکان سرباز در لشکر فاطمیون توسط ایران را ثبت و محکوم کرد و از شواهدی مبنی بر مرگ کودکان در جنگ در سوریه پرده برداشت. طبق قوانین بین المللی استفاده از افراد کمتر از 15 سال در جنگ و یا استفاده نظامی از آنها جنایات جنگی به حساب می آید.
بله، شنیدید گزارش کیانوش فرید رو و اینکه از کودکان بنابر تصاویری که منتشر شده برای سرکوب معترضان در ایران و برخورد با اونها استفاده کردن، چیزی که مغایر با کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، کنوانسیونی که به هر حال جمهوری اسلامی ایران هم از امضا کنندگان اون به شمار میره. و ضمناً فراموش نکنیم قدری جای تأمل داره، به ویژه اونهایی که به هر حال فرزندی دارن و هنوز در سنین کودکی و نوجوانی به سر میبرن فرزندانشون، فردا روز ملی کودکه و ما الان بنابر خبرهایی که داره منتشر میشه شاهد همچین مسئله ای هستیم با انتشار تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی همین تصاویر رو به وفور میشه دید. شما چه فکر میکنید؟ حتما با ما در میون بگذارید. یک نکته دیگر رو هم بگم، 2 ساعت، یعنی اینطوری بگیم تقریبا 1 ساعت و 95 دقیقه دیگه، اگه درست گفته باشم 1 ساعت و 65 دقیقه دیگه، اشتباه گفتم، حالا هرچی، 2 ساعت بگیم بهتره دیگه، اینطوری 2 ساعت دیگه از محاسبات من عبور کنید، 2 ساعت دیگه شما شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود به صورت زنده از همین استودیو و موضوع برنامه هم درباره همین اعتراض هاست. ازتون دعوت میکنم حتما به این برنامه بپیوندید، نظرتون رو با مجری برنامه، کارشناس برنامه و دیگر شنوندگانش در میون بگذارید. بعد از مدت ها ساعت ششم با این برنامه به جمع مخاطبان خوب خودش برمیگرده، اما یک رفت و برگشت رادیویی هم داشته باشیم و بعد از اون بریم و شنونده یک گفتگوی دیگه خواهیم بود.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو عرض می‌کنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
تقریبا 22 روز از اعتراض ها میگذره، شاهد بازداشت صدها معترض بودیم، ده ها تن کشته شدن و همچنان معترضان یک حس خاصی رو دارن، حسی که میشه گفت آمیخته ای از شجاعت و خشم و امید و آزادی، که تو خیابون ها فریاد میکنن و به هر حال به اعتراضشون معنا میدن و باعث میشه که این اعتراض ها رو بدون ترس پیش ببرن. این خشم نهفته جوون ها و مردم معترض از کجا نشأت میگیره؟ ترس ها و شجاعت اونها از چه جنسیه؟ امید ها و آرزوهای اونها رو از نگاه روانشناسانه چطوری میتونیم تفسیر کنیم؟ و از همه مهمتر، حرکت‌های اعتراضی دانش آموزان نوجوان علیه حکومت رو باید از چه منظر روانشناسی بهش نگاه کرد؟ وحید پوراستاد یک گفتگویی رو داشته با روانشناسی ساکن تهران و این نکات رو با این روانشناس که خودش به هر حال در محیطی زندگی میکنه که شاهد این اعتراض هاست در میون گذاشته. البته این رو باید خاطر نشون بکنم که به دلیل شرایط امنیتی که حاکم هست بر ایران، این روانشناس بدون ذکر نام خودش با ما گفتگو کرده. بشنویم این گفتگو رو.
ما در حال حاضر در این اعتراضای سراسری که میبینیم، خب صحنه های مختلفی آدم از خشونت میبینه، از بازداشت ها میبینه، گاهی اوقات کشته شده ها رو میبینه. در مجموع این نوع موارد چه تأثیری میتونه در افرادی بذاره که در حال اعتراض هستن؟ آیا تمام اینها یه تأثیر منفیه یا میتونه نگاه دیگری شما به اون داشته باشید؟
اگه اینو بخوایم بررسیش بکنیم، باید نگاه کنیم ببینیم افراد، اولا تایپ شخصیتی افراد با هم دیگه متفاوته، یعنی حسایی که آدم ها توی موقعیت ها تجربه میکنن فرق میکنه. تقریبا همه آدم ها میترسن توی موقعیت و عصبانی میشن، یعنی این دوتا حس جدا نشدنی توی این موقعیت ها. اما وابسته به اون سبک مقابله ای که هر آدمی داره، ممکنه توی یکی ترس بیشتر بیاد بالا و توی یکی خشم بیشتر بیاد بالا در کوتاه مدت. در بلند مدت تجربه حسی خشم چون حس اصیل تریه توی این موقعیت، یعنی آدم ها معمولا وقتی که کسی بهشون تعرض میکنه احساس عصبانیت احساسیه که بیشتر راه کار میده بهشون، بخاطر این حس اصیل تریه، نمیشه اون ترس رو نادیده گرفت. ولی واقعیتش اینه که توی همچین شرایط و یه همچین موقعیتی، یکی واکنش آدم‌ها در کوتاه مدت ممکنه متفاوت باشه، بعضیا بیشتر عصبانی میشن، اونایی که در محل هستن ممکنه که اقدام بیشتری اصلا بکنن که تا اونایی که مثلا دارن به صورت مجازی نگاه میکنن، یعنی کسی که مجازی میبینه ممکنه بیشتر بترسه چون اصولا نرفته تو میدون به خاطر ترس هایی رو که تجربه کرده و این دیدنش ترس رو توش بیشتر بکنه. اما به صورت بلند مدت اتفاقی که میفته خشم رو تجربه میکنن این آدم ها، خب، و این آستانه خشم بالاخره یک جایی پر میشه، یه جایی این واکنش دوباره لبریز میشه، دوباره تبدیل میشه به یه چیزی، به یک اکت بیرونی، رفتار بیرونی. به خاطر من فکر میکنم که یکی در واقع سبک مقابله ی افراد هست، جوی که توی فضای جامعه وجود داره، یعنی اینکه جامعه مثلا بیشتر به سمت امیدواری پیش بره، خب احتمالا خشم و رفتار کردن روی خشم توش بیشتر میشه. اما اگر که مثلا بیشتر جامعه به سمت ناامیدی پیش بره و اون انفعال بیشتر، اون احساس ترس میاد بالا. منتها اون چه که میگم مسلمه این سطح از هیجان برای هر جامعه ای یک سری آسیب روانی جدی بلند مدت خواهد داشت.
ما به اون میرسیم، اما میخوام در ابتدا درباره خشم بپرسم که تمرکز بخش از صحبت شما روی همین موضوع بود که این خشم، معترضان وقتی خشم دارن در خیابان‌ها، آستانه و انتهاش کجاست؟ یعنی تا کجا این خشم میتونه تأثیر گذار باشه در ادامه اون هدفی که معترضین دنبال هستن؟
به واقعیتش اینه که رفتار جامعه ایرانی خود رفتار پیچیده‌ای بوده به نظر من توی این سالها. خب یعنی یه موقع‌های واقعا پیش اومده که مثلا من خدا این سوال پرسیدم کی پس این خشم میریزه بیرون، تبدیل میشه به رفتار. و این چیزی که مثلا ما مشاهده میکنیم اینه که مثلا بیشتر الان اقشار جوان هستن که اکتشون رو خشمشونه و افرادی و اقشاری که مثلا اتفاقا داشتن برای حقوق بازنشستگیشون تا چندی پیش تظاهرات میکردن اصلا پیداشون نیست. این یه خورده برای من تعجب برانگیزه که چه اتفاقی داره در این آدم ها و چه فعل و انفعال حسی میفته. یکیش اینه که به صورت بلند مدت آدم هایی که سنشون بالاتر رفته، اینا دیگه دوچار به اصطلاح درماندگی آموخته شده هستن، یعنی در طول زمان، در طول 43 سال اعتراضاتشون به هیچ چیزی اصلا یه جاهای دیگه اعتراضی نمی کنن و فقط هرس می خورن، فقط حالشون بد میشه. اما تو نسل جوان من احساس می کنم که به واسطه چند تا چیز، یکی تفاوت عزت نفسی که بچه های دهه 80 دارن با دهه‌های پایین‌تر و جسال به همین باعث میشه که آدم های جسورتری باشن. خشمی که در واقع ایجاد میشه باعث میشه که رفتارهای شدیدتر رو نشون بدن و شروع بکنن به برنامه ریزی، شروع بکنن به فکر کردن راجع به اینکه باید چیکار بکنن. این خشم قطعاً لبریزه و قطعاً من تقریباً مطمئنم که تو فاصله بسیار کمی ما دیگه این اعتراضات رو خواهیم داشت. خب و فکر میکنم که این حکومت مجبوره که یا تن به تغییر بده یا تن به رفتن بده. اینو من حدسم اینه، چون تفاوت داره این اعتراضات با همیشه، به صورت واضح متفاوته این رفتارا.
من میخوام ازتون این سوالو بپرسم که اگر ما بخوایم در این حرکت اعتراضی افراد امیدوار رو در کنار افراد ناامید بذاریم، هر کدام از این افراد داره چه ویژگی‌هایی هستن؟ اونهایی که امیدوار هستن بر مبنای چه امیدی هستن و افرادی که ناامید هستن از این نوع اعتراض ها اونها بر چه مبنایی قرار گرفتن؟
شاید واقعا یک عزیز جامعه شناس بیشتر بتونه در این زمینه پاسخگو باشه، چون به نظر من یه بخشی از این به جامعه شناسی برمیگرده نه به روانشناسی. چون ما پدیده‌های عظیم روانشناسی رو ما نمیتونیم با دیتاهای جامعه شناسی رو نمیتونیم با دیتاهای روانشناسی اصلا توجیهشون بکنیم، چون چند متغیرین. چه چیزی افراد رو امیدوار می‌کنه یا چه چیزی افراد رو ناامید می‌کنه؟ مثلا الان یه چیزی اتفاقا یک ناامیدیه که باعث امیدواری میشه در جامعه. چرا؟ چون تقریبا همه معتقدن اگر این بار اعتراضات شکست بخوره ما بدبختیم. این جمله‌ایه که به وفور میشه شنید. این یعنی چی؟ یعنی یک ناامیدی بسیار عمیق بر مبنای تجربه چندین ساله ما رو رسونده به این نقطه که اگر این بار این شکست ما رو دچار فروپاشی میکنه. دلایلش هم من میتونم حالا اگر که فرصت شد و اینا ذکر بکنم که چرا جامعه به این سطح از ناامیدی رسیده.
اگر امکان داره خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید.
ببینید آقا، اصلا به صورت روانی خب ولی مرحله هشدار داریم وقتی ما با یک استرسور بیرونی مواجه میشیم به عنوان انسان. این مرحله هشدار داریم تو بدنمون، که فیزیولوژیمون شروع میکنه فعال شدن که الان باید چی کار بکنم. بعد شروع میکنه یک در مقابل اون استرس بیرونی یک مقاومتی انجام دادن و بعد از یک مدت بعد از اینکه این مقاومت اتفاق گرفت مرحله فرسودگی بدن انسان خسته میشه و واکنش نشون میده، یعنی میاد پایین بی خیال میشه انگار دیگه واکنش به استرس نشون میده. ما 43 سال دائم در مرحله دائم بحران داریم و به طور واضح و به صورت وحشتناک از سال 98 از ابتدای سال 98 جامعه ایران در یک بحرانی بوده که روز به روز این انتقال پیدا کرده. یعنی شما فکر کنید با سیل شروع میشه، بعدش میاد آبان اتفاق میفته، بعد هواپیمای اوکراینی اتفاق میفته، این اتفاقات جامعه و بعدش کرونا، جامعه ایرانی دچار یک فرسودگی روانی شده بود. در این حال که آخرین تیر امیدی که در اصلاحات وجود داشتن که زدن و خطا رفت، این اتفاق باعث شد که یک ناامیدی عمیقی در فضای اجتماعی وجود داشت که حتی این سر و صداهای کوچیکی که تو این دو سال هم اتفاق میافتاد، حتی حادثه متروپول، انگار بخش عظیمی از جامعه حال نداشتن که پاشن. بعد از تمام این ناامیدی ها یک اتفاق همه ما رو دوباره توی جایگاه قرار داد که انگار احساس امید به جامعه، فقط امید به جامعه و مردم بازگشت، نه حکومت. خب حالا توی یه همچین فضایی انگار همه بر این باورن که این همبستگی اگر از بین بره ما دیگه نمیتونیم در مقابل این جماعت کاری بکنیم. این در پدیده روانیه که داره تو جامعه اتفاق میفته. حالا توی این پدیده روانی آدم‌های مختلف وابسته به شخصیت‌های متفاوتی که دارن، بعضیا جنگجوترن، بعضیا محتاط‌ترن، بعضیا نون به نرخ به اصطلاح عادی مثلا در واقع مثلا بهشون منفعت طلب‌ترن. یعنی اینا چیزاییه که باید در نظرشون بگیریم دیگه، طیف شخصیت‌ها و در واقع تریت‌های شخصیتی توی آدم‌ها متفاوته. به خاطر همین معتقدم که احتمالاً یک جامعه شناس این پدیده‌ها رو به صورت دیگه‌ای می‌تونه توصیف بکنه. اما من به عنوان روانشناس چیزی دارم میبینم اینه که این طیف تفاوت داره، ولی در نهایت منجر یک رفتار عمومی خواهد شد. اینکه حالا یکی بیشتر میمونه تو خیابون، یکی کمتر میمونه، یکی دور وای میسته، یکی فقط فیلم میگیره، یکی فقط از پای اینستاگرام دنبالش میکنه، اینا تفاوت‌های شخصیتیه. اما فضای اجتماعی اینه که تقریبا اکثریت دلشون میخواد که این تغییر اتفاق بیفته، بنابراین اتفاق خواهد افتاد.
شما اشاره کردید در صحبتاتون به ترس، به امید. ما در خیابان‌ها جوانان خیلی شجاعی میبینیم، زنان و دختران خیلی شجاعی میبینیم که ترسی ندارن. در مقابل ممکنه گروه‌ها یا افرادی هم باشن که وقتی این افراد رو میبینن میگن ما شجاعت اینها رو نداریم و ممکنه بترسیم از عواقب این کار. میخوام روی این یه مقدار تمرکز داشته باشید و صحبت بکنید که این ترس ها از کجا میاد.
من باز اگر بخوام به عنوان یک روانشناس بخوام صحبت بکنم، این ترس ها به نظر من بیسش در واقع تو فضاهای کودکی، توی باورهایی که آدم ها نسبت به دنیا، نسبت به زندگی دارنه. میدونین اون نوجوانی که جونش رو میگیره کف دستش میره، به واسطه نوجوان بودنش، در مرحله هویت یابی بودنش، یه چیزی رو نگاه میکنه، یه جوری نگاه میکنه به اینکه بابا اصلا اگه قرار من اینقدر تو سری بخورم نمیخوام به زندگی ادامه بدم، زندگی با ترس رو انتخاب نمی کنم. خب و این فضاییه که باعث میشه جسارت داشته باشه. اما یه مسئله، این خاصیت یه برهه سنی ممکنه باشه، اما یه چیز دیگه که این وسط خیلی مهمه، تفاوت تربیتی نسل هاست. ببینید نسل ماها که در واقع نسل بودیم که برامون مثلا چه میدونم سرود جنگ میذاشتن و فضای اینجوری بوده که همینی که گفتم، حتی تو خونه ها و خانواده ها دیکتاتوری رو ما تجربه کردیم. یعنی وقتی یه نفر پدر یا مادر گفته نه، یعنی نه، واکنش های اینجوری رو بیشتر داشتیم، بعضا تنبیه بدنی اینا بیشتر داشتیم. خب این نسل طبیعتا واکنش هاش متفاوته با نسلی که توی فرزند سالاری بار اومده و بزرگ شده، روی نسلیه که به خواسته هاش توجه شده، نسلیه که اگر تو مدرسه بهش چیز چرتی گفتن پدر و مادر جلوی مدرسه در اومده پشت بچهش. این یک تفاوت بسیار بزرگ در میزان عزت نفس و احساس حق داشتن در این آدم ها ایجاد میکنه. یعنی من فکر میکنم چیزی که ما داریم میبینیم از شجاعت جوانانی که داریم حرف میزنیم، یکیش اینه، یکی هم اینه که یه سری دیگه از آدم ها هم هستن که شجاعن، که وای میستن و به یک ایدئولوژی رسیدن انگار در خودشون که برای چی باید از اینا من بترسم.
میتونی یعنی نگاه میکنی میبینی که با دست خالی اتفاق مثلا این مشاهده ای که بسیار زیاد این روزا میشه که گاردیا با تفنگای ساچمه ای و قیافه های وحشتناکی که آدم تجربه خود ذات این چهره رو درستش کردن برای ایجاد روبو وحشت، میبینی یه دختر جوونی که مثلا چه میدونم پوره پارش مثلا 60 کیلو وزنشه و مثلا 1.60 قدشه جلوی اینا وایستاده بدون روسری داره راه میره. این جسارت، جنس این جسارت به نظر من در فضای تربیت شکل گرفته و انگار که این یه جایی، من اعتقادم بر اینه که انگار که پدر و مادرهای دهه 50 و دهه 60 اون زخمهای خودشون رو انتقال ندادن به بچه هاشون و این بچه ها یه احترامی برای خودشون قائلن که دیگری حق نداره که به من حمله کنه، دیگری حق نداره که به من بگه چه بکنم چه نکنم. به خاطر همین اینها جسارت اینو دارن که وایستن و میدونید مطالبه گر باشن.
من با یکی از جوانانی که توی خیابونها این روزا هست همین نکته رو میگفت که ما در دو جبهه داریم مقابله میکنیم، یکی با حاکمیت به خاطر نوع رفتاراش و یک بخشی از اینها معتقد بودن ما با خانواده هم درگیر این ماجرا هستیم. به خاطر اینکه بتونیم به حقمون برسیم ما مقابله و مبارزه خودمون رو در ابتدا از خانه شروع کردیم و علیه پدر و مادرهایی که ما رو مانع میشن.
من بسیار با این حرف موافقم. خب میبینید من معتقدم ببینید جامعه ای که نه فقط 43 سال، ببینید ساختار و بافت جامعه ایرانی ساختار دیکتاتور زده است. میدونید یعنی ما هر چقدر برگردیم میگیم قبل از 57 بهش بود، واقعیت اینه که حکومت شاهنشاهی هم یه حکومتیه که دیکتاتوری بود. حالا دیکتاتور خوب بعدش الان صحبت نمیخوایم بکنیم راجعش، ولی فضا و بافت دیکتاتوری، یعنی بر اساس گفتمان جامعه شکل نگرفته. بنابراین جامعه ای که هم تحت دیکتاتوری بوده، همه ی دیکتاتور کوچولو در درونشون دارن، همه در جایگاه های مختلف، در جایگاه پدر مادر، در جایگاه مدیر، در جایگاه معلم، همه ی دیکتاتور کوچولو دارن. و اینکه حالا میگه که ما در فضای خانواده مجبور شدن می‌جنگیم، بسیار درسته. من که این بچه‌ها بچه‌هایی هستند که دوره مدیا اومدن، اینا بچه‌هایی هستند که بدون دلیل چیزی رو نتونستن بپذیرن. یه باید ساده بر پاسخش چرا بایده، به من بگو من چرا باید این کارو بکنم. و وقتی که جواب نگرفتن و پاسخ نگرفتن، خب طبیعتاً ریاکشن نشون میدن. به نظر من اصلا تیپ شعارها مشخصا نشون میده که این جماعت بچه جماعتی هستند که میگن به من احترام نمیذاری، عمرم بهت احترام بذارم. یعنی من فکر میکنم اینا یه حق طلبی نسلی هم در درونشون هست. این فارغ از آنچه که ما تمام این سالها کشیدیم، این نسل یک انقلابی داره در فضای اجتماعی ایران هم میکنه، در فضای فرهنگی ایران هم میکنه، توقعات عرفی رو هم داره به نوعی زیر سوال میبره. به نظرم
من میخوام آخرین سوال از حضورتون داشته باشم. با توجه به همین نکاتی که گفتید، از نظر روانشناسی شما این حرکت قابل تأملی که از سمت دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان دختر داره صورت میگیره، روسری برمیدارن تو خیابون میان شعارهایی میدن که خیلی با اون سن و سالشون فاصله داره، اما خیلی خودشون رو آگاه نشون میدن، این رو چجوری نمیشه از نظر روانشناسی بررسی کرد؟
ببینید من فکر میکنم که توی حتی اینو توی نظریه های رشدی هم داریم. ببینید نظریه رشد وقتی که راجب کودک 100 سال پیش حرف میزنیم، با نظریه رشد در مورد کودکی که متولد 2022 هست حرف میزنیم متفاوته، به خاطر اینکه جامعه متفاوت بوده، اطلاعات دیتا همه اینو متفاوته. آره احتمال داره که بخشی از اینها رو بتونیم به هیجانات سنیشون و اینا رفت بدیم، ولی این بچه‌ها بچه‌هایی هستند که یه سری اطلاعات دارن، یه سری دانش دارن و پرسشگرن. به نظر من این مطالبه گری که ما توی نسل جدید میبینیم، به نظر من نه تنها یک هشدار به حاکمیت وقته، بلکه یک هشدار به حاکمیت آینده ایران هم هست. اینا نسل مطالبه گرن، اینا نمیذارن دیکتاتوری بالا سرشون بمونه و هر کس دیگری. خیلی از این جماعتی که میپرسن بعد اینا کی، من میگم که هر کس دیگری که باشه، اینها پرسشگرن و مطالباتشون رو خواهند خواست. اینا مثل حالا نسل گذشته ما که انقلاب کردن و بعد نشستن تو خونه هاشون که هر اتفاقی بیفته نیستن، اینا مو رو از ماست میکشن، اومدن بیرون به خاطر اینکه پرسشگری رو نظر من یاد گرفتن. ببینید من موافقم که ما والدین این بچه‌ها، جامعه‌ای که این بچه‌ها توش بزرگ شدن هم مثل همه بخش‌های جامعه ایران دیکتاتور زده هست و مسائل دیکتاتوری داره، اما یک اتفاق عمیقی در این سال‌ها افتاده و یه سری آموزش وارد این مملکت شد که یه سری حقوق رو آدم‌ها بدونن. رفتارهایی که با کودکان انجام می‌گیره در سال‌های اخیر بسیار متفاوته که با آنچه که در گذشته بوده. بنابراین حتما این بچه‌ها در بزرگسالیشون هم همونطور که داریم می‌بینیم متفاوتن. اینا تو بیس تو همون 3-4 سال اول زندگیشون یه چیزایی در درونشون شکل گرفته که من معتقدم مهمترینش یه احساس ارزشمندی و احساس حق داشتنه و این همون چیزیه که باعث میشه که حکومت اسلامی میخواد که مهد کودک هم دست خودش بگیره که بتونه کنترل داشته باشه. این از دست اینا در رفته و این آموزش به نظر من یک حقی رو به این بچه ها داده که دیگه نه پدر مادر حریفشونن، به نظر من هیچ دیکتاتور دیگه هم نمیتونه حریفشون باشه. احتمال داره که با زد و خورد و کشت و تهدید و اینا بتونه یه تفاوت ایجاد بکنه. اما وقتی من به عنوان اینم دوست دارم بگم، وقتی من نگاه میکنم تفاوت نسل ها رو، ما چند تا چیز میبینیم از بعد از انقلاب. یکی بچه‌های مثلا اوایل دهه 60 هستن و اواخر دهه 50 که مطیع‌ترن اما عشق به وطن توشون بیشتره، و بعدش مثلا بچه های نیمه دوم دهه 60 تا 70، این فقط به صورت تجربه میگم، هیچ مطالعه مشخصی رو واقعا ندارم، کاملا انتخاب با شماست که بخواید پخشش بکنید، ولی مثلا من نگاه میکنم انگار که این احساس تعلق اجتماعی توی بچه های نیمه دوم 60 مثلا تا نیمه اول 70 یه خورده کم میشه، و بعد ما دوباره توی اواخر دهه 78 اوایل 80 یهوی جنسی از مطالبه گری رو میبینیم که دیگه با اون بی‌تفاوتی که از مثلا چند سال قبلش مشاهده میکنیم نیست. انگار اونا بیشتر حواسشون به اینه که خب خودشون رو سیف بکنن. این به صورت کلی دارم عرض میکنم، اما یعنی این طبقه بندی رو شاید نباید به این سالها بگیم، ولی انگار یه همچین چیزی رو میشه مشاهده کرد توی جامعه که این سالهای مختلف و بحرانهای متفاوتی که اتفاق افتاده، رفاه و حالا دسترسی و امکاناتی که وجود داشته، یک ساختاری رو به صورت نسبی توی اینا شکل داده که به نظر میرسه بچه‌های مثلا جوانتری که ما الان داریم، بچه‌های بین زیر 30 سالی که ما داریم، یه تعلق خاطری رو دارن و یک جسارتی رو دارن که حالا دارن برای واقعا فکر میکنن برای بازسازی مملکت، برای گرفتن مملکت. این به نظر من یه چیز فوق‌العاده است که چندین سال بود به نظر من دیده نمیشد. یعنی بعد از حالا از بعد از 88 و بعد توی این سالهای جدید انگار که نسل جوان توی یک رخوتی رفته بود و یه حس این که هر کاری بکنیم درست نمیشه، اما توی این پروسه اخیر و توی این اعتراضات اخیر انگار این نگاه خیلی کمتر شده و این امیدواری بیشتره.
بله، شنیدید صحبت‌های یک روانشناس ساکن تهران که به دلیل شرایط امنیتی حاکم بر ایران از ذکر نامش خودداری میکنم، اما نکات بسیار جالبی رو میگفت درباره اعتراض‌های اخیر در ایران و اینکه میزان امیدواری در بین نسل کنونی بالاتر رفته. حتی اگر شما نگاه کرده باشید در شبکه‌های اجتماعی، اگر شبکه‌های اجتماعی رو یک تالی از واقعیت‌های اجتماعی حاکم بر جامعه ایران بگیریم، صحبت از دهه 80 هاست و خیلی‌ها ستایش می‌کردند نقش دهه 80 ها رو، یعنی بچه‌هایی که از این دهه به بعد در ایران رشد کردن و بزرگ شدن، در اعتراض‌های اخیر و حتی قیاسی می‌شد بین نسل گذشته که مقداری نگاه آرمانگرایانه تری داشت، یا نسلی که به هر حال بعد از انقلاب پدید اومده بود، شکل برخورد پدر و مادرها که توی همین گفتگو هم بهش به خوبی اشاره شد که چقدر تغییر کرده، نوع روی کرده پدر و مادرها، و اون چیزی که همیشه تو ذهن ما تکرار میشه و ملکی ذهن هم هست که میگن مثلا صحبت از فرزند سالاری است، این که به هر حال دوره دیگه ای شده، یه ذره فاصله گرفتیم، یا شاید بگیم خیلی فاصله گرفتیم از مسئله تنبیه شدن یا تنبیه کردن، سرزنش کردن، شماتت کردن، و همین مسائل، همین میشه گفت رهاوردهای جامعه مدرن باعث شده که ما گوشه‌ای از اون رو در اعتراض‌های اخیر ببینیم. گوشی از اون رو در حتی قربانیان این اعتراض ها از سارینا تا نیکا و دیگرانی که حالا حدیث و دیگرانی که نامهاشون بسیار هست. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. ما یک 30 دقیقه‌ای در کنار شما نخواهیم بود و پس از اون، یعنی در رأس ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران برمیگردیم تا شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاریم و باز هم شنیدنی های بسیاری رو برای شما داریم در پیوند با آنچه که این روزها در ایران میگذره. فراموش نکنید که برنامه ساعت 6 هم امروز به همین موضوع میپردازه و بعد از مدت ها که ساعت 6 نداشتیم، امروز میتونید در این برنامه شرکت کنید و نظرات خودتون رو با مجری برنامه و کارشناس برنامه در میون بگذارید. روزتون خوش تا ساعت 5 بعد از ظهر.